دست شب رو بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. دست شب رو بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
سکوت فریادت هنوز 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 لبس زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها را با گوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها را با گوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پس فرداست، با ما باشید. برو برو به به. به 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 به. نقل و نبات بپاچید، همه جا آب بپاچید. امروز به تقویم خارجکی 8 مارچ یا به قول سامینا مارس بود و روز خانوم ها، روز یا به قول خارجکی ها وومنز دی بود. امروز اینترنشنال وومنز دی یا روز بین المللی خانوم ها در همه جای دنیا جز در تقویم رسمی ایران. چه شود؟ خانم ها روزتون مبارک.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
الان ساعت نزدیکای 4:30 صبح. از خواب پریدم،
یهو
گفتم برم اینستاگرامم چک کنم، دیدم روز جهانی زن و تبریک گفتی، گفتم که باید حتما تماس بگیرم و ازت تشکر کنم. مرسی که به فکر ماها هستی و اینکه اگه خدا بخواد منم دیگه باید برم بمیرم. دیگه خواب نیست،
خدا نکنه.
مرگه مرجه هستم از کالیفرنیا.
خیلی متشکرم مرجه جان از کالیفرنیا. شما چرا 4:30 بعد خواب میشی؟ حالا 4:30 آدم اینستاگرام چک میکنه؟ به هر حال دیگه کاری بود که از دستمون برمی اومد دیگه. البته در رادیو اینستاگرام رادیو پس فردا فکر نمی‌کنم، تو اینستاگرام فرشید منافی، اینستاگرام شخصی خودم بود دیگه. بله دیگه، به هر حال کاری بود که از دستمون برمی اومد. البته میگم تو تقویم ایرانی نیست، شاید خیلی ها تو ایران حتی ندونن. البته جدیداً چند سال اخیر دیگه در ایران هم در جریان هستن، ولی مبارکه، خیلی مبارکتون باشه، خیلی زیاد.
هشت جون، امروز 8 مارس، 17 اسفند، روز جهانی زنه. این روز رو به همه شیرزنان سرزمینم تبریک میگم و دوستتون دارم. حالا از دارم
ما هم دوستتون داریم، و البته برای ما که میدونید همه ثانیه ها، همه دقایق، همه ساعت ها، همه روز ها متعلق به خانم هاست. سند منگوله دارش هم موجوده، ولی حالا دیگه چیکار کنیم، امروزو باید به خانم های عزیز تبریک گفت این روز خاص رو، و آرزو کرد که یه روزی تو همه جای دنیا به خصوص تو کشور خودمون خانم ها به حقوق واقعی خودشون برسن، کسی بهشون زور نگه، کسی سوء استفاده نکنه، همه چی برابر باشه، و مهمتر از همه خودشون بیشتر از قبل بر حقوق خودشون آگاه بشن، بتونن از خودشون دفاع کنن. به امید اون روز و تبریک میگم این روز رو، روز جهانی خانم ها رو، به همه خانم ها، دختر خانم ها، لیدی ها، دیگه هر کسی که صدای من میشنوه، چه داخل ایران چه خارج از ایران، هر جایی که هستید خوب باشید، خوش باشید، و خصوصا این روز رو به مامان بزرگا و مامانا، مادرای عزیز تبریک میگیم که خیلی گردن ما حق دارن و همتون رو دوست داریم.
بهترین دوست دلسوز، بهترین روز امروز، روز تو روز قسم، حسات مثل حسم، قصه داریم قصه دار میشی، از روزای خوش به ما میگی، شبایی بود ما رو سیر کردی و خودت با لبخند گشنه خوابیدی، راضی بودی راضی بودیم، شاکی بودی شاکی بودیم، از نگرانی گریه هم کردی وقتی ما مشغول بازی بودیم و سر این بازی تو آگاهی موندیم، گفتم شرایط گاهی خوب نی، از زیر قرآن ردم کردی وقتی یک کشور راهی بودیم.
اما امروز یک شنبه 17 اسفند ماه 1393 در رادیو پاسپردو شماره 838 این هفته داریم میریم سراغ سال 93 و یک بررسی میکنیم ببینیم در سالی که گذشت اتفاقاتی افتاد. امروز میخواییم بریم سراغ اصلاح طلبان، میانه روها و محصورین در سال 93. نترسید نترسید، ما همه در هم هستیم. یه شماره 838 بدانید و آگاه باشید که در سال 93 آنها که در حصر بودند و اول اسمشان موسوی و رهنورد و کروبی بود باز هم در حصر ماندند. آنها که ممنوع همه چی بودند و اسمشان با خاتمی شروع می شد کماکان ممنوع همه چی هستند، و آنها که قبلن خرشان خیلی می رفت و اول اسمشان رفسنجانی بود دیگر خرشان یا نمی رود یا اگر می رود در گل می رود. امضا در ارائه حالات و احوالات دقیق محصورین و مغزوبین استاد شده های رادیو پسفر. دختر خانم آقا پسرها، یه 7-8 روز دیگه تعطیلات عید شروع میشه. خیلی از مردم ما هم که از چند روز قبل از عید میرن پیشواز دیگه، چه بس از 2-3 روز دیگه بعضی سفرهای نوروزیشون رو شروع کنن. خیلی هم عالی، ان شاءالله همیشه به سفر به عشق و حال و خوشگذرونی. ولی تو رو خدا اگه رانندگی میکنید رعایت کنید دیگه، حواستون باشه حالا این چند روزه رو بی خیال رالی جنوب به شمال و شمال به جنوب و شرق به غرب و غرب به شرق بشید، اصلا جای دوری نمیره. حالا ها الان این آقا هر شما گوش کنید، پلیس گرفتتش ولی بعدن ظاهرا ایشون پلیس رو میخواد بگیره، ولکن هم نیست. گوش کنی،
شما که پدر ایشون هستید، کنار ایشون نشستی، 200 کیلومتر رانندگی میکنه، نباید اعتراض بکنید، نباید بگی پسرم یواش برو.
ده ماشین هر کجا میخوای ببریم ببریم،
الان میگم بیاد یه تیم بیاد شما رو برسونه به مقصد.
ببریم ببریم،
ولی کاش شما یه فرد منطقی بود.
منطقی سرم نمیاد، فوقش اینه که گواهی نامه رو پاره میکنید.
نه باطل میشه، غیر از اینه ابطال گواهی نامه الان جزء قانون ماست،
غیر از اینه
ضبط گواهی نامه، محرومیت از رانندگی،
اصلا ماشین مردانی ببرن. یعنی چه؟
بله واقعا یعنی چی آخه آقا جون؟ 200 کیلومتر اونم تو اون جاده 200 کیلومتر از دو قرتونیمتونم باقیه، بی خیال دیگه. حالا شاید شما خیلی علاقه به زندگی خودت و خانواده‌ات نداشته باشی، ولی اون بیچارهایی که دارن تو اون جاده رانندگی میکنن خب اصلا علاقه ندارن تو جاده دیگه پاره بشن توسط شما یا پسر شما با 200 کیلومتر سرعت. چی بگه آدم به خدا، واقعا نمیفهمم.
سلام فرشید جون، خوبی؟ خشید خبر؟ چرا از یزدیا یادی نمکنی؟ یه روزم بر یزدیا بذار، دم عیده هوای یزدیا داشته باش، برات باقلاوا و قوت تا به یزد بفرسته. قربونه مامان آرمیتو هستم از یزد.
مامان آرمیتو از یزد، خیلی من حالا با قوت تا با اینا رو بفرستین، اون که مشکل نداره، هر وقت خواستین بفرستین بفرستین، ما به حال آمادگی اعلام آمادگی میکنیم از همین الان. ولی واقعیتش اینه که سراغ یزدیا رفتیم همون اوایل، همون چند هفته پیش، اصلا با یزدی ها تقریبا فکر کنم شروع کردیم، یا اولی بودن یا دومی بودن، رفتیم سراغشون و ازشون کلی هم اتفاقا تماس گرفتن لطف کردن، ولی هنوز چیزی نرسیده ها. یعنی اونایی که میخوایم بفرستیم میخوام بگم یعنی چیزی به دست ما قطاب و نمیدونم این چیزا نداریم اینجا. من چیزی نم چیزی دیدی تو سامی؟ نه چیزی نفرستادن پست اینو؟ نه نرسیده چیز خاصی. فقط خواستم بگم، یعنی نه اینکه بگم چیزی بفرستین حتما، یعنی میگم چیزی به دست ما نرسیده، همین. خیلی ممنونم، حال میکنیم با همه شمایی که به ما زنگ میزنین و با لهجه‌های شیرینتون صحبت میکنین، به خصوص به هر حال دوستان عزیزان زنجانی که امشب زنگ زدن کلی برامون هنرنمایی کردن و حرفای قشنگ زدن. اما فردا شب یادتون نره، فردا شب میریم که داشته باشیم به قول گزارشگرای فوتبال هموطنان ایلامی رو از استان ایلام، هر جایی که هستید صدای ما رو میشنوید، از دهلوران و دره شهر و مهران گرفته تا سال آباد و آبدانان و ایوان، البته خود شهر ایلام، ببینیم چه میکنید. ما شنیدیم هر گوشه این استان یه لهجه و یه زبونی داره، حالا اگه اشتباه گفتن ما رو روشن کنیم، اگرم نه بازم دوباره ما رو روشن کنیم، کلا ما رو روشن کنین، از استان ایلام زنگ بزنید ما رو روشن کنید. خیلی متشکرم، منتظرتون هستیم فردا ایلامیه عزیز. و اما بریم سراغ زنجان.
سلام فرشید جان، کیفن ساز علی هستم از زنجان تماس میگیرم. زنجانی ها جیگرخورشون ملسه مثل بچه های شما. یه غذا محلی هم دارم به اسم جغور بغو. زنجانی ها یه نکته آخرم اینم بگم که هر کی رو نشناسن بهش میگن علی آقا، مثلا میگن علی آقا رادیو پس برداده،
علی آقا همه رو میشناسیم، نه اون که بغبوز پاتلاییه سامی.
سلام فرشید جون، دو تا موضوع می‌خواستم بهت بگم. یکی که زنجان مثل ضربه‌گیره، اگه نبود حجمه زبان فارسی آذربایجان ترکونده بود. دو اینکه همه اهالی رادیو پسوردا رو دعوت کنم بازار زنجان راستی جیگرکی‌ها.
سلام فرشید جان، من سنم برنامه‌دان چوخ سبرم اوموقدان که ایا خیالون رادیو فردان آهنگدان آراسنده گلردن دیردن رادیو پسوردا به زودی. من سنه تمام برنامه دارم گروه
باست
باشم. سلام فرشید چون من هم برنامه تو دوست دارم، از اون موقع هم که پا به رهنه و ساهنگای رادیو فردا می اومدی که برنامه تو تبلیغ کنی، تا الان برنامه تو من گوش کردم. در مورد تفاوت حاضری زنجان با شهرهای دیگه، تقریبا یکیه، فقط لهجه فرق میکنه با یه سری کلمات. مثلا کفش که ما میگیم ایک کابه، شهره دیگه میگم باشماغ. خیلی دوست دارم. من اصلیتم خوزستانیه، ولی خب همسرم زنجانیه. زنجانی ها فوق‌العاده آدم های مهربون و گرمی هستن. یه غذای خیلی خوشمزه هم دارن که به این روزا خیلی به این روزا نزدیکه، به نام شیشنداز. یه روز چهارشنبه سوری درست میکنن و کنار مایدودی میخورن. شهاب هستم از کوی.
میخواستم فرق بین آذری که تو زنجان صحبت میکنن با آذری که تو آذربایجان صحبت میکنن.
آره اینو بگم،
من مامانم زنجانیه، خودم هم تو باکو زندگی میکنم. بعد تو زنجان کلمات فارسی زیاد استفاده میشه، ولی تو آذربایجان کلمات فارسی استفاده نمیشه. مثلا تو زنجان میخوام بگن خدا رو شکر، هم میگن خدا رو شکر، ولی تو آذربایجان میگن شکر الله. شکر الله.
مهدیم همون که یادت ناخ، یه زنجانی هم زیر پونت نقشه ایران هست.
بحبه
خیلی دوست دارم. ازم بود فرق لحظه ما زنجانی با تربیز اینه که ما به گوجه فرنگی میگیم بامادور و ما میگیم گرومت بادمجان، ما به ماست میگیم یوز نه ما به ماست میگیم قاطق، اونا میگن یوز.
من مامانم مال زنجانه، یعنی تو خود زنجان به دنیا آمده، به خاطر همین از زنجانم خیلی خاطره دارم. مثلا خونه خالم اینا که میرفتیم برای تعطیلات تابستون، هر روز دست فروش میمد دم خونه، یکی دوغ فروش بود که با خرش میمد داد میزد ایران الان ایران الان ایران الان، یا کوچلواریه میگفت چاینا پالتاری الان چاینا چراغ الان چاینا سماوری الان، یا وسط یکی داد میزد یومورتا. ساسن هستم از باکو.
مرسی. چوب جوزل یا شاسن، خیلی ممنون از همگی، دمتون گرم. تماس گرفتیم با همون، ایمیل داده، گفتن که سلام، من احسان هستم از فنلاند. کرج یادتون نره، تو رو خدا ما زبان محلی داریم از کلاک کرج. خواننده ابی هم از اونجاست، گرفته تا جای دیگه کرج، همه زبان محلی دارن که توی محلات کرج هنوز زنده است. ارادتمند یه روز برای استان البرز در نظر بگیرین لطفا. احسان از فنلاند گفته خیلی ممنونم که یادآوری کردین، می نویسیم در تقویم پس فردایی خودمون. به هر حال استان البرز یک استان دیگه و کرج هم که خب تعداد جمعیت زیادی داره. شنبه هفته آینده آقا استان البرز، استان البرز و کرجی ها و اطرافیان و اینها، هفته آینده شنبه منتظریم. شنبه هفته آینده یادتون نره. مینا رحیمی توی فیسبوک گفته شنوندگان آمریکای شمالی، امروز به خاطر جلو رفتن ساعت‌ها در آمریکای شمالی اجرای زنده برنامه یک ساعت دیرتر به گوش شما میرسد، یعنی ساعت 1:30 به وقت شرق آمریکا و 10:30 صبح به وقت غرب آمریکا، چون ساعت پخش برنامه 9 شب به وقت ایران است. حالا اتفاقا یه ساعت پیش دیدم کامران مسیج داد که چه خب چرا برنامه شروع نشه، برنامه نداریم. بعد گفتم چرا داریم چی شده، گفت آخه نداریم برنامه. بعدم خودش فهمید ساعت این برنامه شده. بله ساعت ها ظاهرا تو امریکا تغییر کرده، یه ساعت دیرتر میشنوید از امروز صدای ما رو. ازتون سوال کردیم این هفته بهمون بگید مهمترین اتفاقی که تو سال 93 روی زندگیتون تأثیر گذاشت چی بوده؟ مثلا گفتیم چه میدونم، مثلا وقتی ظریف و جانکری پیاده روی کردن، آی دیدی شما نسبت به مقوله پیاده روی عوض شد در سال 93. یا فیلترینگ، آقا فیلترینگ اینترنت تو سال 93 چه جوری بود؟ بهتر بود، کمتر بود، بدتر بود؟ سرعت اینترنت چه جوری بود؟ یا اگه مثلا سال 93 مورد عنایت گشت ارشاد قرار گرفتین، گفتیم حتما برامون تعریف کنین تا ثبت کنیم اینجا. اگر کمتر شده بگیر بگیر و گشت ارشاد در سال 93 نسبت به سالهای قبل، بازم به اون بگی بیشتر شده. همین طور ضمن شیخ حسن میگه دولتش تونسته تو سال 93 تورمو خیلی بیاره پایین. نظر شما راجع به این مسئله چیه؟ آیا واقعا تورم اومده پایین یا نه؟ وضعیت اقتصادی چه جوری بوده؟ پول مول اوضاع جیبتون چه جوری بوده سال 93؟ بهتر یا بدتر از قبل؟ و دیگه راجع به خیلی چیزهای دیگه، شاید راجع به اتفاقایی که مثلا تو خبرام نیومده، اتفاق محلی، اتفاق تو شهر خودتون، تو خانواده خودتون، تو زندگی شخصی، اگر چیزی داشتی در سال 93 میخواید با ما در میون بذارید حتما بگید دیگه. روزهای آخر سال 93 رو غنیمت بشمارید. راجع به این روزهای آخر 93 و روزهایی که گذشت از 93 صحبت بکنیم، شاید دیگه وقت نشه. فقط گفتیم کوتاه مختصر مفید که بتونیم در برنامه بهش اشاره کنیم. ممنون از همتون. اگر خواستید با ما در تماس بشید، پسفردا@radiofarda.com ایمیل ماست، 20420-6387-4150 20420-733-5955-55 شماره های اس ام اس ماست، در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد، اینستاگرام، توییتر میتونید با ما در تماس باشید، کامنت بذارید برامون، فالو کنید ما رو. 2420-2211-24-133-163 شماره تلفن های ماست. اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39. امروز میریم سراغ اصلاح طلبان، میان روها و محصورین در سال 93. نترسید نترسید، ما همه در هم هستیم. خانم آقایون، سال 93 برای هر کسی به شکلی گذشت. این هر کسی که میگیم حالا همه رو شامل میشه دیگه، یعنی همونجوری که مثلا برای فلان مقام رده بالای مملکت گذشته، برای خودش مثلا یه سری بالا و پایینا رو داشته، اون عزیزی که تو فلان مدرسه ابتدایی تو بهمان روستای مملکت فراش مدرسه هم بوده، خب یه ماجرای مدل 93 برای خودش داره. اما چند نفر از مقامات سابق مملکت ما هم سال 93 براشون توی حالات خاصی گذشت. این آدما در جمهوری اسلامی سابقه هاشون خیلی خفنه، اصلا کم و کس ندارن، و شما مثلا اگه بیای سابقه کاری میرحسین موسوی و مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی همه اینا رو بذاری رو هم، با یه تریلی هم نمیشه حملش کرد. ولی خب دیگه دور زمونه است دیگه، دور زمونه است این بالا پاییناش. امشب رو دندون روی چیزی بذارید براتون یکم بیشتر از سال 93 این چند نفر حرف میزنیم. محمد خاتمی در سال 93 حالات و احوالات عجیب غریبی داشت، یعنی اصلا این سال برای ایشون یه حسن هم داشت، چون تا قبل از اون اصولا خیلی معلوم نبود که نظام موضعش در قبال ایشون چیه. البته به طور کلی مشخص بود که نظام خیلی علاقه به خاتمی نداره که هیچ، حتی بعدش نمیاد که خاتمی کلا نباشه در دسترس. منتها خیلی رو نمیشد ماجرا، رو نبود قضیه، خیلی مخفی طور بود. مثلا گاهی خبر میشدیم شیخ حسن می‌خواست خاتمی رو به عنوان نماینده ایران برای مراسم یادبود نلسون ماندلا بفرسته بره آفریقای جنوبی، منتها ظاهرا از بالا گفتن نکن این کارو حسن، جیزه نکن. بعد بازم به صورت نه چندان رسمی خبر اومد که وقتی معظمله تو بیمارستان بستری بوده، خاتمی میخواسته بره عیادتش، اما معظمله نشون داده که حتی عمل جراحی هم نتونسته کینه‌هایی که از خاتمی به دل داشته رو درمان کنه، بنابراین ایشون اجازه حضور به خاتمی ندادن. اما همین اخیراً بود که یهو حاج آقا محسنی اژه‌ای پرید وسط، نگذاشت نه برداش، اعلام کرد که نه تنها رسانه‌ها نباید عکس یا خبری از خاتمی بزنن، بلکه اگه بزنن ما هم اونا رو میزنیم. اصلا اولین تا آخرین، یعنی این اولین و تا الان آخرین باری بود که مقام رده بالای قوه قضاییه منویات نظام رو در مورد خاتمی اینجوری ریخ بیرون. و تازه در سال 93 به طور رسمی اعلام شد که علیوم هر گونه استفاده از تصویر و خبر خاتمی در رسانه ها در حکم محاربه با مقام معظم رهبری است. البته خب بنده خدا آقای محسنی اژه‌ای هم هنوز یک هفته از بیانات جانسوزش نگذشته بود که خواهر خاتمی فوت کرد، و شیخ حسن هم نگذاشت نه برداشت، پیام تسلیت برای خاتمی نوشت و یه عکس هم با خاتمی گذاشت، و دیگه رسانه‌های در پناه شیخ حسن هم تونستن یه بار دیگه درباره ایشون یه خبری بزنن. البته معظم لهم یه حرکت خیلی جذاب و زیبا زد و درگذشت خواهر خاتمی رو به جای اینکه به خاتمی که بالاخره یکی از مقامات نظام بوده تسلیت بگه، به مادر خاتمی تسلیت گفته، تا نشون بده که شما فقط باید یک معظم له باشی تا بتونی این همه کینه رو با خودت حمل کنی و به جایت هم فشار خاصی وارد نشه.
راستشو بخواین آقای خاتمی یکی از خوش‌تیپ‌ترین و خوش‌لباس‌ترین روحانیونیه که من تو زندگیم دیدم. از خیلیام شنیدم که ایشون تو برخوردهای نزدیک خیلی آدم مؤدب و خوش برخوردیه. خیلیام میگن خطبه عقدم خوب میخونه. اما به نظر من ایشون بیشتر از همه اینا خوش شانسه، چون توی سیکلی افتاده که یه حکومتی که همه ابزارام تو دستشه تمام تلاششو میکنه که ایشونو سانسور کنه و بهش مجال نمیده که با مردم در ارتباط باشه. مثلا اینجاست که این حکومت این مسئله رو از یاد برده که بنیانگذار خودش یعنی آیت الله خمینی بیشتر محبوبیتشو در اواخر دوره ایشا به خاطر همین در تبعید بودن و مظلوم واقع شدنش به دست آورد. واقعا چقدر آدم باید فراموش کار باشه که تاریخ خودش هم فراموش کنه. در هر صورت خاتمی به نظر من بهترین شانسو داره که بیشتر از همه طرفداراش دشمنای نه چندان عاقلی داره که دقیقاً تو مسیری باهاش دشمنی میکنن که به نفعشه. خدا شانس بده واقعاً.
لگو فریبرز غریب سلام.
لگو سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز قبل از این خبرها رو شروع کنی بگو تیممون چیکار کرد تو تبریز.
والا فرشید جان تیمتون رو چش زدن متاسفانه امروز. آخ یکیچ باخت.
ای بابا
آره به تراکتور سازی هرچی تو لیگ قهرمانان آسیا خوب نتیجه گرفته در لیگ برتر برعکس الان نهمه یکیچ باخت امروز. حالا که از صحبت از پرسپولیس شد فرشید یه اشاره به استقلالیا داشته باشیم که الان در مکان سوم جدولن با نتایجی که امروز رقم خورد. امیر قلعه‌نویی سرمربی آبیا دیشب تو برنامه سفر به خیر شبکه 3 اگه اشتباه نکنم یه پیام نوروزی داده و یه توصیه ترافیکی کرده که اگه موافق باشی بخشی از صحبتاشو گوش کنیم.
بشنویم.
اجازه بفرمایید پیشاپیش عید سعید نوروز باستانی رو خدمت همه عزیزان تبریک بگیم. از همه عزیزانی هم که به سری آماده میکنن که ما یه نوروز خوبی رو داشته باشیم و اونها در کنار خانوادهشون نیستن، از اونها هم باید یه تشکر ویژه انجام.
من آخه خودم کارمند قدیما شهرداری بودم، یه زمان آقای کرواسی یه گروهی رو فرانسه آورده بودن راجع به ترافیک تحقیق کنه. یه چیزی خوبی میگفتن، شما یه دربی که میخواییم برید بیرون دو سه دقیقه به هم تعارف میکنیم، ولی تو رانندگی 10 ثانیه نسبت به هم گذشت داده.
بله خب اینم از استقلال و پرسپولیس و توصیه ترافیکی آقای قلعه‌نویی. راستی از تیم ملی چه خبر فریبرز؟
آره فرشید جان حتما فردام رئیس اداره راه و طرابری میخواد بیاد راجب فوتبال صحبت کنیم. تیم ملی دو تا بازی دوستانه جور کرده واسه خودش تو ایام نوروز. اول در اتریش روز 6 فروردین با تیم ملی شیلی مسابقه میده، بعدش میره استکهلم سوئد روز 11 فروردین با تیم ملی سوئد بازی میکنه. کارلوس کیروش که در مرخصی به سر میبره هنوز امروز از شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی به علی کفاشیان تبریک گفته.
چی شده؟ تولد کفاشیان بوده یا مثلا عیدو تبریک گفته؟
نه هیچ کدوم. کفاشیان نامزد نایب رئیسی AFC بوده برای منطقه آسیای میانه و چون نامزد دیگه نبوده بله انتخاب شده. ایشون از حالا یکی از نایب رئیس های فدراسیون کنفدراسیون فوتبال آسیاست. فرشید جان امروز روز زن بود، راستی منم تبریک میگم به نوبه خودم. یه خبر جالب اومده از تهران به مناسبت روز زن. امروز در آکادمی فوتبال در تهران فستیوال فوتبال زنان انجام شده با حضور مسئولان. جالب خانوما رو تو ورزشگاه راه نمیدن. آره. اما به مناسبت روز زن فستیوال فوتبال زنان برپا میکنن.
باز حالا دمشون گرم ولی یه کاری میکنن دیگه، حداقل اشکال نداره. آره. این کارو بکنن. آره. باز خوبه. ما هم تبریک میگیم. آره. یه بار دیگه روز زن رو و از فریبرز غریب خدافظی میکنیم. ممنونم فریبرز عزیز. تا فردا
خدا نگهدار. Take a minute, girl, come sit down and tell us what's been happening. In your face I can see the pain. Don't try to convince us that you're happy, yeah. We've seen this all before, but it's taking advantage of the passion. Because we've come too far for you to feel alone, you to let it walk over your heart. I'm telling you, girl, I can tell you've been crying and you're needing somebody to talk to. Girl, I can tell he's been lying and pretending that he's faithful and he loves you. Girl, you don't have to be hiding. Don't you be ashamed to say he hurt you. I'm your girl, you're my girl, we your girls. Don't you know that we love you?
با سلام، 21 یک شنبه شب را با مروری بر مهمترین سرخطهای خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. معرفی عراق به عنوان هویت، فرهنگ و پایتخت ایران از سوی دستیار ویژه رئیس جمهور کشورمان و اظهار نظر فعالان عرصه حسادت که انشاءالله مسئولین بعد از عراق به دهستانهای مثل تهران هم یه توجهی داشته باشند. تجمع خانواده های مسافرین چینی هواپیمای گمشده مالزی در برابر سفارت مالزی در چین در اعتراض به پیدا نشدن این هواپیما بعد از یک سال و پاسخ مسئولین به آنان که بابا عجله کار شیطونه، حالا صبر کنین، همش یه سال گذشته، یکم دندون رو جگر بذارین. و آسیب دیدن 91,000 نفر در اثر نزاع در تهران طی فقط 10 ماه اخیر و تقدیر و تشکر فعالان عرصه کفگرگی و کله تو صورت از نوادگان و بازماندگان کریم آب منگل و شعبون بیمخ به خاطر این همه فعالیتشان. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن نشان دادن واکنشی تند به یکی از اظهار نظرهای اخیر وزیر کشور گفت:
اخیراً یکی از وزرا دوبار مطلبی دال بر ورود پولهای قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور جمع و جورسازی مسائل نظام به خبرنگار ما گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس اعتماد و اعتقاد مردم کشورمان به پاکدستی و سالم بودن مسئولین ساخته شده است و اصلا چه معنی کرده که اگر چنین مسائلی هم اتفاق می افتد مردم از آنها مطلع بشوند؟ و افزود این گونه اتفاقات به مردم ربطی ندارد و انتشار آنها فقط باعث می شود که آن نگاه توأم با عصمتی که آنان به مسئولینشان دارند مخدوب شود و این اصلا درست نیست. وی از مسئولین خواست مشکلات و مسائل خودشان را در درون خود نگه داشته و مثل پیشوایانمان در فرصت مناسب سر خود را در چاه کرده با چاه در میان بگذارند تا یک وقت خدای نکرده رابطه بین مردم و نظام مخدوش نشود. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جاب سرهنگ هستیم. سرهنگ جان سلام.
بله منم سلام عرض میکنم و در خدمتی شنوندگان عزیز هستم برای پاسخگویی به سوالاتی شما.
سرهنگ برای مخاطبین بیشمار این برنامه بگید که دستاوردهای نیروی انتظامی در سال 93 چی بوده؟
عرض کنم که خب زحماتی همکارانی من در نیروی انتظامی انقدر زیاد بوده است که واقعا در این فرصتی که اینجا داریم نمیشه به همه اونها پرداخت.
سرهنگ ببین اصلا خودتو محدود نکن، ما وقت داریم اگر هم اضافه خواستیم همکاران عزیزمون در پخش اونجا نشستن.
بله بله.
که به ما وقت اضافه بدن. شما بگو.
بله تشکر میکنم. آخه خیلی زیاده است، من واقعا فکر نمیکنم که بشه تو این فرصت به این همه دستاورد پرداخت.
ای بابا ای من میگم نره، شما میگی بدوش. بگو آقا بگو وقتش با من. بله. دیگه
خب من والا موندم چه جوری ها از کجا باز شروع کنم.
ای بابا جای خوب شروع کن سرنگ دیگه. اصلا بذار من سوالمو اینجوری مطرح کنم.
باشه.
که در سال 93 که سال گاو بود،
بله،
نیروی انتظامی چطور عمل کرد سرنگ؟
آقا جو چه ربطی دارد آقا، من نیروی انتظامی فرقی ندارد سال چی چیه؟
یعنی چی میشه؟ یعنی برای شما یه سالی مثلا سال گاو باشه یا سال خر باشه هیچ فرقی نمیکنه؟
نه خیر، بر ما اصلا این مسائل مهم نیست، اینا خرافات است آقا جو. ما برامون دستوراتی مقامی معظم رهبری مهمه.
اوکی باشه، حالا از گاو میایم بیرون.
بله.
و به مقام معظم رهبری میپرسیم.
بله بله.
ایشون سال 93 رو سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردن.
بله.
نیروی انتظامی سرنگ در این راه چی کار کردی؟
بله این سوال خیلی سوال خوبی است. عرض کنم که در زمینه فرهنگی نیروی انتظامی خیلی درخشان عمل کرد در سالی که گذشت، سعی کرد تمامی مسائل فرهنگی یا رویدادهای فرهنگی رو پوشش بده.
یه مثال بزن سرنگ ببینیم مثلا چی کار کردی.
خب ببینید مثلا در ایامی دهه مبارکی فجر جشنواره فیلم برگزار میشد، خواهرها و برادرانی ما در نیروی انتظامی در داخلی جشنواره حضوری خیلی مثبتی داشتن.
یعنی چی فیلم ساخته بودین یعنی سرنگ؟
نه خیر، ما برای حفظشون تا رعایتی حجاب واحدهای گشت ارشاد رو در داخلی جشنواره مستقر کردیم تا از ورودی بعد حجابان به جشنواره جلوگیری بشه.
بله بله.
با تعدادی از اون هم برخورد به عمل اومد.
یعنی مثلا خانم بازیگره داشت میرفت مثلا سیمرغ بلورین بگیره، شما به علت حجاب گیر داده بودیم بهش دیگه. آره
دیگه مسئله انجام وظیفه که بیاد وسط مامورین ما هیچ فرقی براشون نمیکنه. میخواد بازیگر باشد میخواد نباشه اصلا مهم نیست، اینا برای ما اجرای قانون مهمه.
اصلا نباشید واقعا سرنگ. در زمینه اقتصادی چی کارا کردین سرنگ؟
خب در زمینه اقتصادی هم هر جا دستوری قضایی برای برخورد با متخلفین بود ما حاضر بودیم دیگه.
مثلا این اختلاس مختلاس ها رو مامورین شما میرفتن میگرفتن عمر دیگه.
بله هر جایی که قانون اجازه میداد مامورین خدمه نیروی انتظامی دخالت میکردن و با مجرمین برخورد میشد.
چی مدیریت جهادی چی سرنگ؟ بله. شما در نیروی انتظامی چجوری مدیریت جهادی میکردن؟
بله خب مدیریت رو که از قبل هم می کردیم، ولی بعد دیگه با دستوری مقام معظم رهبری به صورت جهادی هم مدیریت می کردیم دیگه.
نه من میگم یعنی چی اصلا مثلا شما تصب ببین من اصلا بذار اینجا من اینجا روی این کاغذ برای که موقعیت جرم رو تضایی میکنم.
یعنی چی کار میکنی آقا؟
نه ببین سره الان این مثلا یه صحنه قتل. خب
آقای این عزیز این
یه مقتوله؟
بله درست دارم میبینم.
اینجا به پشت افتاده دیگه. این چاقو رفته تو پشت. ببین چاقو
آقا جو کلاس نقاشی گذاشته
رفته تو پشتش. این مقدار بچه چاقو اینم رفیقشه.
بله خب یعنی چی اینا؟
اینا این گوشه این زانو زده این زانوشه. ببین اینا اینجا داره داد میزنه سرهنگ بیا که رفیقمو کشتن.
آقا جو چی میگه آقا اینجوری نمیشه چی کار داری
میکنی؟ نمیشه خوبم میشه. بیا ببین اینم بزن ترم ترم بکشن اینم تیزن
عزیزی من زشتست اینجا. یعنی چی منو کشیده؟
این دارم سفارشی میکشم تا
آقا نکنید
بازوات این بازی دیگه
عزیزی.
اینم عجبا عزین. خب حالا شما به من بگو اگه بخوایی این صحنه جرم رو به صورت جهادی مدیریت کنی چی کار؟
من نمیفهمم هر یعنی چی به صورت جهادی هم
اگه بخوای به صورت غیر جهادی مدیریت کنی چی کار میکنی؟
ببین دوست عزیز من نمیفهمم شما چی میگو. اصلا ربطی به این مسائل ندارد که
بابا. یعنی چی ربطی نداره؟ خیلی هم ربط داره سرنگ. از پاسخگویی فرار نکن دیگه سرنگ. بگو ببینم بگو مردم باید بتونن سرنگ.
ببین آقا جو اون مدیریت جهادی که مقام معظم رهبری فرمودن چیز دیگه ای است. شما اشتباه گرفتید.
مثل همیشه من باید خودم جواب خودمو بدم دیگه. کارشناس ما متاسفانه شنوندگان عزیز مثل همیشه گفتن واقعیت ها تفریح میدن.
واقعا دوباره من احساس میکنم شما حالتون خوب نیست.
نه ببین سرنگ مدیریت جهادی در این صحنه جرم اینی که خب چون تحریمیم وسایل نداریم. ببین
زشته
جایی فین وسایلی نمیبینی که بیایم از صحنه جرم انگشت‌نگاری کنیم آزمایش کنیم صحنه جرم رو بازسازی کنن. خودش سرهنگ با خودش اومده و خودش دیگه.
عزیزی من چی میگوی شما؟ چه ربطی دارد اینجا این حرفا؟
الان ربطشو میگم. به علت مشکلات بودجه‌ای و اقتصادی هم خب پول نداریم حق ماموریت بدیم. ببین این لباس سرهنگ ببین الان پاره است.
آقا
پول نداریم.
شما دارید تو
بعد به اون به سرهنگ به اون قندی کجوکله بخوایم پول بدیم برن تحقیق کنن درباره این قتل. خب نداریم دیگه. پس چیکار میکنیم سرهنگ؟
من نمیفهم یعنی چی نقاشی بازی ها چیه؟
هیچی دیگه. همین این رفیقه ببین این که زانو زده بودی زانوش ببین.
من نمیدونم آقا شما خودت از اول بافته بقیه‌اش هم بباف برا دیگه.
این رفیقه رو میگیریم آویزونش میکنیم انقدر میزنیمش
افن.
تا خودش اعتراف کنه که رفیقش رو خودش کشته. این میشه مدیریت جهادی.
من دیگه اینجا نمیتونم بمونم واقعا. شما دیگه از یه سری مرزها عبور کرده خجالت ها ورس واقعا آقا جو خدا نگهدار.
وای سوا سرهنگ مثل همیشه از واقعیت ها فرار میکنی. سرهنگ بالاخره یه روز باید به خودت بیای و بفهمی که مشکلات چیه دیگه. سرهنگ وایسا با من حرف بزن سرهنگ.
بارا آقا بارا من برای شما باز دو
سرهنگ ببین یا نقاشی تو ببر سرهنگ.
آخر سالی بچه شدی و بذار خونمونو بتکونیم. امسال اتفاق خاصی نیفتاد. پروستات آقاشون در صدر اخبار و اسید پاشی های زنجیره‌ای در ته اخبار. از کتککاری متحری گرفته تا خاکبرداری استانهای کشور دلامونم خیلی خاک گرفته. بی تفاوت شدیم. دلمون خوش بود 3000 میلیارد بردن و خوردن، نگو رقمای نجومی پدیده شاندیز و بابک زنجانی رو اصلا نمیتونیم بشماریم. فقیرمون کردن، دریج قطع پارسال، بیخیال، دست رو دلمون نذار، اصلا بیا دلامون رو بتکنیم و همراه با هم مهربونتر باشیم.
بله خیلی ممنونم از تماستون. تو اینستاگرام مصطفی گفته سالی سرشار از رکود و تورم و ادب ثبات اقتصادی به اضافه بدتر شدن شرایط از لحاظ سیاسی و اعدام و اسید و اختلاسای رنگین. دیگر از بزرگتون که نسرین ابراهیمزاده، اتفاقای زیادی امسال افتادم، خوشبختانه زندگی ما ایرانی ها پوسکلوفتر از اون شده که تحت تاثیر جریانی قرار بگیره. طاهره سلطانی هم گفته یکی از بهترین کارهایی که تو سال 93 انجام شد همین برنامه تو در مورد لهجه ها و زبان های اقوام ایرانی است. ممنونم ازتون. بریم سراغ ادامه برنامه و سراغ این چند تا شخصیتی که قرار بود این سال 93 رو ببینیم چی کارا کردن، چی جوری بود اوضاعشون. هاشمی رفسنجانی. هاشمی رفسنجانی در سال 93 کماف سابق هنوز در حال تعریف خاطراتش از امام و انقلاب بودند و هستن و با حساب سرانگشتی با حساب این همه خاطره احتمالاً مثلا امام حموم هم که میرفتن این جناب هاشمی پشتشون رو مثلا کیسه میکشیدن. اصلا ایشون انقلاب مصور هستن دیگه. در سال 93 هم از اون سالایی بود که کلا ایشون پشت پستو بودن، هر وقت که برای انقلابشون احساس نگرانی میکردن یهویی میومدن وارد صحنه میشدن و هر دفعه هم که یه حرفی میزدیم بنده خدا یه سری مثل قوم تاتار بهش حمله میکردن که هیچی نگو. مثلا یه کارهای مثبتی هم کردن، مثلا وقتی شیخ نمر در عربستان رو میخواستن گردن بزنن ایشون همچی احساس نگرانی کردن و برای رفیق شفیق که البته الان فقیده یعنی ملک عبدالله نامه نوشتن که بابا نکن چه کاریه میخوای گردن اینو بزنی. پادشاه فقید هم در جواب احتمالاً یه اسمسی زدن که اکبر جون خیلی مخلصم، باشه دیگه چه کنم دیگه، روی تو رو که نمیتونم زمین بندازم، چشم دادا نمیکشیمش. بعدم در پایان این اسمس کذایی این بوده که اکبر جون پشت بیا اینجا بریم تو خیمه خصوصی دلی از عزادار در بیاریم به یاد قدیما و این حرفا. اکبرم خلاصه چمدون رو بس که بره که کلی از این دلواپسان این مسائل سیاسی رو کشیدن وسط که هاو اگه اکبر بره قیامت میشه و ما سرافکنده میشیم و این حرفا. خلاصه اکبر ما هم که کلا آدم سیاستمداری و از جنجال دور نرفت. بعدش هم رفیق فابش ملک عبدالله فوت کرد و اکبر غمزده و پریشان بازم از این جنجالا ترسید و نه خاک سپاری، نه شب سوم، نه هفتم، نه حتی شب چل رفیقش نتونست بره. به خود رفاقت ها این دور زمان اصلا بوی ناگرفت ها. منطقه مهمتر از رفاقت ها اینجور مسائل، مهمترین مشکل ایشون در سال 93 مسئله 16 شونه مهدی هاشمی بود که حسابی در مسیر دادگاه و منزل در رفت آمد بود و قراره که تا قبل از تعطیلات و نوروز هم حکمش اعلام بشه. خیلی ها میگن جناح مخالف هاشمی این حکم رو مثل یه شمشیری بالا سر ایشون نگه داشته تا اگه یه وقت حرکت نابجایی کرد هم خود حکم رو سنگین ترش کنن همین که شانس اجراشو بالاتر ببرن. حالا با درگیریایی که هاشمی پدر تو مجلس خبرگان بر سر تعیین رئیس این شورا داره، بعد ببینیم چی میشه، چقدر این حکم و حواشیشو مهر پدر به پسر بر بازیای سیاسی میچربه یا چربونده میشه به صورت اساسی. بله به واقع در سالی که گذشت برای ما مهمترین مسئله که اتفاق افتادیم و که از طرف مقام معظم رهبری ما مأمور شدیم که هر وقت این هیئت مذاکره کننده برای مذاکره میرن ما هم با قیافه مبدل به محل مذاکرات بریم پشت درهای بسته گوش بذاریم ببینیم چی میگن و بعد برای مقام معظم رهبری گزارش کنیم دیگه. البته تا به حال بنده موفق نشدم که مأموریتم رو انجام بدم چون یک بارش ما در پرواز خوابمون برد، به جای اینکه در ژنو پیاده بشیم یک بیدار شدیم دیدیم مشرف شدیم قطب شمال. یک بارش هم که گوش گذاشته بودیم پشت در مذاکرات ماموران ملعون غربی متوجه شدند و ما را به جرم گوش گذاشتن پشت در بردن کلانتری تا ما سند بذاریم بیایم بیرون دیگه، مذاکرات تمام شده بود دیگه. چند دفعه دیگه هم که ما انقدر قیافه مبدلمون جذاب شده بود از همون فرودگاه یک سری از عزیزان خیلی به ما لطف داشتن ما را به خود بردن به یک سری محلهای نعوذ بالله که ما دیگه اونجا سرمون به هدایت حضار گرم شد، مذاکرات اصلا یادمون رفت. البته معظم له فرمودن که حاجی فقط حضور شما اونجا خودش غنیمته، بنابراین مشکل با این مسائل نداشتن دیگه، حضور مفیدم تمام
و سلام علیکم و لعنت خدا بر این کفار غربه که کار میکنن آدم موقع هدایتشان هم در عبای خودش نمیگنجه.
گریه نکن عزیزم، رسم زمونه اینه، عاشق و تنها میمونن، تلخه ولی همینه. گریه نکن عزیزم، رسم زمونه اینه، عاشق و تنها میمونن، تلخه ولی همینه.
حالا کسی گریه کرده بود اینجا سامی؟ گریه نکن گذاشتی؟
اشتباه شد.
من فکر کردم شاید خودت گریهت گرفته. نه. گفتی اینو گذاشتی بر خودت گریه. نه حاجی هم که گریه ای نمی کرد اینجا در حال. خب نوروز که میشه تلویزیون ایران سعی میکنه با توپ پر بیاد به میدون. اصولاً هر سال همینطوریه، در رقابت مثلا با شبکه‌های جاسوس و ملحد فارسی زبان خارج از کشور بیننده رو به سمت خودش بکشه دیگه. منتها ما امسال که لیست فیلم‌ها و سریال‌های نوروز رو نگاه می‌کردیم چشممون خورد به نام‌های قدیمی و آشنایی مثل سریال جنگجویان کوهستان یا همون لینچان خودمون. دیگه گفتم حالا دیگه یه وقت شما دقیق‌تر به این لیست نگاه کردید، مثلا اسم اوشینی هانیکوی چیزی هم تو این لیست دیدین، تعجب نکنین دیگه. این رقابت خیلی چون سنگینه دارن این کارو میکنن. فقط خواستیم بگیم امیدواریم اون سازندگان کلا قرمزی دبه نکنن مردم تو عید بی کلا قرمزی نذارن، یعنی بی کلا نذارن از کلا قرمزی. یه وقت که در این صورت میدونید که مردم بعد دو سه هفته از تلویزیوناشون به عنوان اشیاء زینتی استفاده کنن، فقط دیگه کار دیگه نمیشه کرد. کامران ملک مطیع سلام.
سلام فرشید جان،
خوبی؟ الان دیره خیلی اونجا.
اون کی بود پس یه ساعت پیش زنگ زد؟ من برنامه‌مو اجرا کردم. نفوذی داریم.
یه ساعت کشیدین عقب شماره الان، یعنی شما
آره گیجمون کردن امروز. آره بدون هماهنگی من با ساعت رو عقب جلو کردم.
اشکال نداره، یه ساعت بیشتر میخوابی دیگه از فردا.
آره.
خب چه خبره؟
والا فرشی جان امروز توی خبر اومده بود که فیلمی روزگاری عشق و خیانت که کارگردانش داوود بیدله و تهیه کنندش روح‌الله چمقدری نازنین، برادر استاد جواد چمقدری نازنین تر، رئیس سازمان سینمایی گذشته، با وجود اینکه با سرمایه 800 میلیون تومانی که به صورت بلاعوض ارشاد ساخته شده بعد از یک ماه که داره از اکرانش میگذره فقط 80 میلیون تومان فروش داشته.
چه کم. داستان فیلم چیه؟ کیا توش بازی میکنن؟
کلی داستان عجیب غریب داره. قصه در مورد ساخت و ساز یه شرک توسط اسرائیل در ایران تو رژیم گذشته. نمیدونم قصه رو از کجا آوردن. جمشید آریان، میلاد کیمرام، شهرزاده کمالزاده، همایون ارشادی، حسن جوهرچی، سهر قریشی بازیگرای اصلی فیلم هستن، بازیگرای معروفی هم هستن. سازنده فیلم هم چون قصه تو زمان شاه اتفاق میافتاده از بازیگری بی حجاب استفاده کرد.
یعنی چی حجاب ندارن بازیگرای زن؟ مگه میشه؟ یعنی ایرانی ان و حجاب ندارن؟
نصفیارو دیگه باز گفت ما کردیم و شد. برای اینکه مشکل شعبیش رفت بشه بازیگر از کلاگیس استفاده کردن. اما این کارم باز نتونسته به فروش فیلم کمک کنه. تازه اسپانسر فیلم هم اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران بوده، بلیت نیمبه هم بین مردم تقسیم کردن، پخش کردن، تازه شده 80 میلیون تومان.
عجب. پس دور دستی آقای شمقدری هنوز کامل نرفتن، هستن
هنوز؟ نه دیگه زده. کامل نه.
خب از موسیقی چی داری برامون بگی امروز؟
خب روزا که کنسرت‌ها تو ایران به خاطر ایام فاطمیه تعطیل، اما روز شنبه آینده 14 مارس یا مارس سعید شنبه‌زاده خواننده و رقصنده ایرانی ساکن پاریس تو تورنتو برنامه داره که فکر می‌کنم فرصت مناسبی باشه واسه علاقمندای شنبه‌زاده که از نزدیک شاهد کارش باشن. شنبه هم هست، می‌خوره به فامیلش.
بسیار خب، ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خدافظی می‌کنیم تا فردا.
تا فردا خدا نگهدار.
این هم که داریم میشنویم اسمش هست یا ماما، یکی از کارهای شنبه زاده است.
سلام 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 سلام
سال 93 درسته که کماکان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تو حصر خونگی بودن، اما خبر و حاشیه دربارشون کم نبود. اصولا پدیده حصر به دو دوره تبدیل میشه، یکی دوره قبل از علی مطهری، یکی دوره بعد از علی مطهری. یعنی انقدر که علی مطهری سر ماجرای حصر موی دماغ آقا شد و لامصب با هیچ کلکی هم ولکن ماجرا نیست که بعضی حتی نگران شدن ایشون خودش هم حصری بشه یه وقت. حتی بعضی میگن علی آقای مطهری دو تا مقوله رو به هیچ وجه ول نخواهد کرد، یکی حصر، یکی ساپورت خانوماست. دیگه اینجوری دیگه. در هر صورت ماجرای هست از اونجایی پیچیده میشه که شیخ حسن روحانی به طور تلویحی توی وعده‌های انتخاباتی حتما یادتون هست رفع هست رو وعده داده بود. منتها مسئله اینه که نه خود هست و نه رفع اون کار رئیس جمهور نیست، که خود معظمله مثل شیر جیان اون بالا نشسته دستور هست رو داده، ظاهرا فعلا هم قرار نیست کوتاه بیاد. البته ایشون بعدش نمیاد کوتاه بیاد، منتها شرط کوچیک داره، اونم اینه که محصورین بیان بگن اشتباه کردیم و از محضر ایشون عذرخواهی کنن و از این حرفا. محصورین هم که خیلی بعیده همچی کاری بکنن، به همین دلیل هم است که ظاهرا این هست حالا ادامه خواهد داشت و ببینیم تو سال 94 چی میشه و چه اتفاقی میخواد بیفته. آرمان امروز از قول وزیر کشور تیتر زده چرا حساب یک مرده دو سال چرخش مالی داشته.
بند خدا یه سری حساب کتاب اون ور داشته، احتمالا با هوری موریا بودجه کم آورده داشته از حساب این ور برمی داشته دیگه. سوالایی میکنین ها.
اقتصاد پویا تیتر زده گران شدن انرژی کمر ملت را خم میکند.
دوستان اطلاعاتشون دقیق نیست، اصلا دیگه کمری نمونده که بخواد خم بشه قربون شکلت. چی میگی؟
روزنامه اعتماد دیروز به نقل از جواد ظریف تیتر زده بود شب عید را هم در مذاکره خواهم بود.
آقا جواد ژنو خیلی هم انتخاب بدی نیست برای عیدا. والا ما که ماکسیمم بریم شمال، نه شمال که جنوب، و اونم که نمیتونیم هیچ. آقا مجبوریم دیگه بریم دبی یا آنتالیا، ولی ژنو کلی خارجه واسه خودش بابا. حالا چه
و روزنامه شرق امروز تیتر زده سال 94 سال افشاگری است.
خب بالاخره این سنت حسنه بگم بگم و میگم میگم که دوران عثمان محمود به یادگار مونده بود، در دوران شیخ حسن هم دیگه داره رسوخ میکنه دیگه. بله
سلام زن ایرانی، خوبی؟ همه چی رو به راهه؟ روزت مبارک بشه. نمیخوام فقط حالتو بپرسم، نمیخوام حرفای کلیشه و تکراری بزنم، نمیخوام بازم بگم چقدر خوشحالم که تو داری روز به روز رشد میکنی و به جایگاهی که بهش تعلق داری نزدیک و نزدیکتر میشی. اینم میدونم که هنوز راه درازی پیش روته، هنوز مونده تا بتونی ثابت کنی که قبل از هر عنوانی، لقبی، منصبی و جنسیتی یک انسانی، یه عضو از جامعه‌ای، درست مثل همسرت، مثل برادرت، مثل پدرت، مثل پسرت و مثل همه مردای دور و برت. میدونم هنوز راه طولانی مونده تا کبودی اون همه شلاق‌هایی که از تاریخ مملکتت خوردی خوب بشن. هنوز زخم بی‌توجهی و نادیده گرفتن و کم شمرده شدنت خوب نشده. این زخم‌ها نیاز به مواظبت دارن. و چقدر سخته که آدم خودش زخمی باشه و خودش هم بخواد مبارزه کنه. زن ایرانی عزیز، ایران باید به داشتن تو افتخار کنه و ما هم همه تلاشمونو میکنیم که صدای تو باشیم تا اونایی که هنوزم تو خواب عمیق عقب افتادگی و پوسیدگی فکری هستن از خواب بپرن. به این امید که روزی همه مردها قدردان زنانگی بیمانند و وصف ناپذیر تو باشن. روزت مبارک.
مدیونم این روزها، قلبم جنونه عاشقی داره، مجنون تر از من تو جهان نیست، این خونه لیلا شو طلبکاره، این که تو آروم باشی هر لحظه خیلی واسم اهمیت داره، من پای هر قولی بدم هستم، این عشق واسم رسمیت داره، من توی احساسی که بدارم حتی یه در سر کم نمیذارم، انقدر تو رو دیدن واسم خوبه، چشمام رو یاد نمیذارم، چرخی بزن هر گوشه ی خونه، عطرت بزن هر جا میرم، باشه مرد تو باور کرده، این روزا یه زن تمومه دین و دنیا، چرخی بزن هر گوشه ی خونه، عطرت بزن هر جا میرم، باشه مرد تو باور کرده، این روزا یه زن تمومه دین و دنیاش.